نابودی اتحاد و اتفاق مسلمانان تلاش زیادی میکنه، اما گاهی این مسئله را نادیده میگیریم.
به هر حال باید هر روز به خود تلقین کنیم که شیعه و سنی با یکدیگر برادر هستند تا نقشه های دشمن نقشه بر آب شود. نباید آب به آسیاب دشمن پرتیم. نباید با رفتار خود تأکید کنیم و تأیید کنیم که دشمن پیروز شده.
و همه ما میدانیم که رمز موفقیت افغانستان تنها در اتحاد است. با اتحاد میتونیم ریشه ظلم از بین ببریم. با اتحاد میتونیم جلو بسیاری از اتفاقها و کارهای نادرست بگیریم.
خب خانم سوی، در ادامه تظاهراتی که روز جمعه در شهر کابل صورت گرفته بود و با حضور جوانان بسیاری این تظاهرات شکل گرفته بود، امروز هم صحبت‌های آقای محمد سینا عارفی استاد دانشگاه را می‌شنویم که خب در این تظاهرات چی گذشته و چه اقداماتی صورت گرفته. جوانگشت امروز و آقای محمد سینا عارفی استاد دانشگاه.
سرعت، دقت، حرکت، شروع بخواه.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سینا عارفی هستم، یک تن از اساتید پانتون کابل. خب موضوعات زیادی در مظاهرات ها همیشه پیش می آید. خوشبختانه تظاهراتی صورت گرفت، تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی بود و صرفا موضوعاتی که مرتبط به موضوع و گفته های آقای مکرون و دولت فرانسه بود در آنجا مطرح شد و نکوهش شد و در بعضی از مکاتب و جاهایی که مواد درسی و تدریسی که هم از کتاب اینها بودند از سوی مکاتب و معلمین و متعلمین تحریم شد و به رسم اعتراض اونها کنار گذاشته شدن از مدت‌های دستیشون. اما در بحث کلی، اگر ما اقداماتی را که از سوی برخی می‌بینیم و بسیار تندروانه هست، اینها را ما علاقات تندرو که صورت گرفته و شکل گرفته، خب طبیعتاً در دین اسلام جایی نداره. اما اینه که ما باید در مقابل عملی که اونها انجام دادن عکس العملی از خودمون نشون ندهیم. ما این عمل را عملی به جا می‌دانیم که باید در صورت این که اونها عمل یا گفته ناشایست در مورد پیامبر عظیم شأن اسلام ایراد می‌کنند، ما در مقابل اونها عکس العملی از خودمان داشته باشیم. لحاظا من توصیه این هست برای همقطاران ما، برای مسلمانای عزیزی که احساساتشان نسبت به این موضوع جریحه‌دار شدن، از اعمالی که در دین اسلام برای ممانعت کردن اونها پرهیز شده اینها نیست بپرهیزند و از اقدامات خشونت‌آمیز علیه سایرین اینها خودداری بکنند. لحاظا فعلا تعبیری که اونها دارن یا وجیبی که اونها میدونن یا میخواهن او را توجیه بکنن کار خودشان داره و یا گفته های خودشان داره این هست که عصر دموکراسی هست و آزادی بیان و اونها هر بحث و صحبتی را میتونن که ایراد بکنن و کسی به اونها اعتراض نکنه. اما در قالب دموکراسی و عصری که اینها به عنوان عصر دموکراسی از اون مطرح میسازن، این موضوع را باید به یاد داشته باشن که امروز تنها بحث گفته های آقای مکرون به شخص نبوده، بلکه به امت و پیروان بیشمار دین مبارک اسلام و دین مقدس اسلام و به ساحت مقدس حضرت رسول بوده. لحاظا این موضوع برمیگرده به این که توهین به پیامبر اسلام، توهین به یک قشر عظیمی از جمعیت دنیا که اونها مسلمان ها باشن هستن. لحاظا این در فلسفه دموکراسی هم نمیگنجد که صرف با دانستن و یا گفتن کلمه دموکراسی اونها هر الفاظ ناشنی را در قبال پیامبر اسلام ایراد بکنند و توجیه اونها کاملا توجیه غیر منطقی بوده. ما هم در برابر عملی که اونها انجام دادن واکنش نشان دادیم و به رسم اعتراض تظاهرات های در سراسر کشور افغانستان، در سایر ولایت ها هم از کابل و دیگر ولایت ما داشتیم. خوشبختانه با صلح و امنیت و بدون هیچ گونه خطری و هیچ گونه خشونتی این مظاهرات ها و تظاهرات ها در کابل به پایان رسید.
خب این هم صحبت‌های آقای محمد سینا عارفی که تقدیمتان شد در رابطه با مظاهراتی که بر علیه اقدام رئیس جمهور فرانسه صورت گرفته بود. وقت ما دیگه تمام است تقریبا، موضوع رو همینجا خاتمه میتیم. دعوت میکنم که همراه باشین با ما با بخش آخر برنامه امروز.
گلانه
و ما زیاد گفته شده که در زندگی بخشنده باشیم، مهربان باشیم و به دیگران محبت کنیم، اما آیا همیشه بخشنده بودن خوب است؟ حضرت علی علیه السلام می فرمایند بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش.
تشکر از شما عزیزان که امروز هم با نظرها و پیشنهادها و همچنان پیامک‌هایتان ما را یاری کردین. امیدوار هستیم که همیشه همین گونه در کنار ما باشین و یادتان نره که میتونین در صفحه اینستاگرام روی موج جوانی هم پیام‌هایتان را بر ما ارسال کنین. تا فردا که باز هم در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انتقاد مجلس سنای افغانستان از توافقنامه امریکا و طالبان. حمله به کاروان معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. و درخواست مدافعان حقوق بشر درباره انتشار نتیجه تحقیقات جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سنای افغانستان در بیانیه توافقنامه امریکا و گروه طالبان را برای افغانها بی نتیجه دانست. به گزارش خبرگزاری آوا، سنای افغانستان امروز در بیانیه با انتقاد از ادامه جنگ در این کشور اعلام کرد که با وجود امضای توافقنامه آمریکا با طالبان و آغاز مذاکرات صلح با این گروه، حملات گروه طالبان به نظامیان و غیر نظامیان متوقف نشده است. مجلس سنای افغانستان پیشنهاد کرده که دولت این کشور اجماع منطقوی و بین المللی را با میانجیگری سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل شکل دهد تا روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه ملموسی برسد. گروه طالبان و آمریکا توافقنامه به اصطلاح صلح به منظور کاهش و پایان حملات و خشونت در افغانستان در فوریه گذشته در دوحه قطر امضا کردند، اما خشونت و حملات طالبان بیشتر شده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری با فشارهای آمریکا از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافقی نرسیدند. در حالی که برخی رسانه‌ها به نقل از منابع در شورای مصالحه و تیم مذاکراتی افغانستان از پذیرش میانجی در مذاکرات بین الافغانی خبر داده بودند، اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، منابعی در شورای عالی مصالحه افغانستان بر رسانه‌ها خبر دادند که 5 کشور از جمله قطر میانجیگری می‌کنند تا مذاکرات بین الافغانی بین دولت و طالبان از بن‌بست خارج شود. این منابع ابراز امیدواری کردند که با میانجیگری کشورهای آلمان، نروژ، اندونزیا، ازبکستان و قطر بار دیگر گفتگوی گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در دوحه از سر گرفته شود. همچنین یک منبع در تیم مذاکره کننده افغانستان از بر رسانه‌ها گفته بود که طالبان با نقش تسهیل کننده دولت قطر در مذاکرات بین الافغانی توافق کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که در مذاکرات بین الافغانی میانجی وجود ندارد. وی در گفتگو با اطلاعات روز تصریح کرد که در گفتگوهای میان افغانستانی میانجی وجود ندارد. البته کشور میزبان در کنار آماده سازی سهولت‌های دیگر در صورتی که ضرورتی احساس شود بدون شرکت در نشست‌ها می‌تواند به شکل انفرادی با طرف‌ها نظرات و مشاوره‌های خود را شریک کند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود که تصمیم گرفتن در این مورد از صلاحیت تیم‌های مذاکره کننده حاضر در قطر است. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
معاون شورای عالی مصالحه افغانستان از یک سوی قصد مسلحانه جان سالم به در برد. حاجی عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه افغانستان که ناوقت روز گذشته از جلال آباد راهی کابل بود، در مسیر جاده جلال آباد کابل در مربوطات ولسوالی سروبی هدف حمله مسلحانه مردان ناشناس قرار گرفت. نجیب الله الکوزه یک تن از سخنگویان وای به رسانه ها گفته است که در این سوی قصد مسلحانه به حاجی دین محمد آسیبی نرسیده، اما یک تن از محافظانش به قتل رسیده است. حاجی عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه برای اشتراک در مراسم یادبود برادرش فرمانده عبدالحق به شهر جلال آباد آمده بود که در هنگام برگشت هدف سوی قصد مسلحانه قرار گرفت. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده نگرفته است. در این اواخر شهرهای جلال آباد کابل که یکی از جاده های پر امن خوانده می شد شاهد واقعات ناامنی است که نگرانی های مردم را به بار آورده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
170 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که در عملیات هوایی و زمینی ارتش این کشور ضد مواضع گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت 101 عضو طالبان کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان در شمال شرق افغانستان گفت در عملیات ارتش این کشور در این ولایت ضد مواضع طالبان 69 عضو گروه طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات بخشی از ولایت بدخشان از اشغال گروه طالبان خارج شد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از دولت استرالیا درخواست کردند که نتیجه تحقیقات در مورد جنایات و بدرفتاری‌های اساکر این کشور در افغانستان را منتشر کند. به گزارش روزنامه گاردین استرالیا، چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری از جمله 25 سازمان استرالیایی، افغان و بین‌المللی با ارسال نامه‌ای از دولت استرالیا خواستند نتایج تحقیقات وزارت دفاع استرالیا درباره کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان به دست نظامیان استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 را منتشر کند. این درخواست در پی تکرار رفتارهای غیر انسانی اساکر استرالیایی مستقر در افغانستان علیه شهروندان این کشور انجام شده است. پیش از این بسیاری از منابع خبری از جمله شبکه ABC نیوز آمریکا و شبکه ملی خبر استرالیا گزارش‌های متعددی از کشتار برخی غیر نظامیان افغان صرفاً به دلیل کمبود جا در هلیکوپتر گزارش داده بودند. در این گزارش‌ها همچنین از قول برخی نظامیان آمریکایی که در عملیات متعدد در کنار نیروهای استرالیایی در افغانستان حضور داشتند، کشتار پنهانی چندین نوجوان دستبسته افغان به دست آنها افشا شده است. در نامه نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر آمده است که با دریافت نتیجه تحقیقات، این سازمان‌ها می‌خواهند موارد بدرفتاری ثابت شده را از مجراهای قانونی پیگیری کنند. ادامه خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 160 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه کلیات این طرح را به تصویب رساندند. علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع مدرک تحصیلی داوطلبان نیز اصلاح شده و در حال حاضر مدرک تحصیلی داوطلبان به کارشناسی ارشد ارتقا یافته است. حدادی افسود رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات با ارتقای شایسته سالاری همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان و تعیین دقیق معیارها، شاخصها و شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی و جسمی تعهد به انقلاب، اسلام و نظام اشاره دارند. عضو شورای روابط بین اقوام روسیه تاکید کرد طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ فرصت واقعی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز این بحران به وجود می‌آورد. اسماعیل شعبانوف عضو شورای روابط بین اقوام روسیه امروز در گفتگو با ایرنا با وزین خواندن طرح صلح ایران برای پایان مناقشه قره‌باغ گفت بدون توجه به حقوق ساکنان بومی قره‌باغ حل و فصل عادلانه این مناقشه ممکن نیست و در طرح ایران حقوق ساکنان محلی قره‌باغ نیز مورد توجه قرار گرفته است. شعبانوف افسود ایران و روسیه باید به حل مسئله قره‌باغ بپردازند و نباید کشور ثالث اجازه ورود به این مسئله را بدهند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در چارچوب تلاش‌های ایران برای میانجیگری در مسئله قره‌باغ و تبیین طرح تهران برای پایان جنگ و خونریزی در این منطقه به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه سفر کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفت از نکات مهم طرح ایران این است که فقط مربوط به آتش‌بس موقت نیست بلکه حرکت به سمت حل و فصل درگیری هاست. مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ بار دیگر از 27 سپتامبر گذشته با گشودن آتش به مواضع یکدیگر آغاز شد. منابع عراقی از درگیری میان مردم معترض بصره با نیروهای امنیتی خبر دادند. به گزارش القدس العربی شماری از مردم بصره شنبه شب با تحصن در میدان البحریه شعارهایی را در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان از سوی دولت این کشور سر داده و محاکمه فاسدان را خواستار شدند. بر اساس گزارش شاهدان عینی درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بعد از آن رخ داد که نیروهای امنیتی قصد داشتند خیمه های تحصن در میدان البحریه را بردارند و آن را برای عبور و مرور موترها باز کنند، اما معترضان با به آتش کشیدن تیر موترها مانع از رسیدن نیروهای امنیتی شدند. اسعد الایدانی والی بصره به نیروهای امنیتی دستور داده بود مسیرهای بسته به ویژه مسیرهای منتهی به ساختمان مقام ولایت را باز کنند و اجازه بستن مسیر دیگری را ندهند. برخی شهرهای عراق به ویژه بغداد، بصره و ناصریه در ماهای اخیر شاهد تجمع معترضان در اعتراض به بیکاری و فقر است. و بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مقایسه با رئیس جمهوری این کشور پیشتاز است. نظرسنجی شبکه خبری CNN نشان می‌دهد در ایالت آریزونا جو بایدن نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 4% نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پیشتاز است و 50% از رای دهندگان از نامزد دموکرات حمایت کردند و این رقم برای ترامپ 46% است. بایدن همچنین در کارولینای شمالی نیز پیشتاز است و موفق به کسب 51% آرا شده است، در حالی که این رقم برای ترامپ نیز به 45% رسیده است. در ایالت میشیگان نیز بایدن برتری 12% نسبت به ترامپ دارد و 53-41 از رئیس جمهور آمریکا جلوتر است. در ایالت ویسکانسین نیز نامزد دموکرات برتری 8% نسبت به ترامپ دارد و 52-44 از رئیس جمهور فعلی آمریکا پیشی گرفته است. بر اساس نتیجه جدیدترین نظرسنجی دونالد ترامپ در ایالت آیووا از جو بایدن 7% جلوتر است. بر این اساس ترامپ در ایالت آیووا 48% و بایدن 41% آرا را تصاحب می کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد مجلس صنایع افغانستان از توافقنامه آمریکا و طالبان. حمله به کاروان معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. و درخواست مدافعان حقوق بشر درباره انتشار نتیجه تحقیقات جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. همچنان با ادامه این مجموعه خبری با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. بخش اول مجله خبری را تقدیمتان میکنیم. کارشناس افغان دین مبین اسلام را کاملترین دین دانست، اما گفت که متاسفانه به دلیل نفوذ بیرونی و فقر فرهنگی مسلمانان با چالش‌های مختلفی روبرو هستند. رحمت الله بیژنپور آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ما در کابل با اشاره به اعلام هفته وحدت از سوی امام خمینی رحمت الله علیه افسود، مسلمانان اکنون و بیشتر از هر زمان دیگر ضرورت دارند تا اتحاد خود را حفظ کنند. گفتگوی قریشی خبرنگار ما را بشنوید در کابل با رحمت الله بیژنپور آگاه مسائل سیاسی.
محترم رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در هفته وحدت قرار داریم و سالها قبل امام هفته مولود مسعود را با عنوان هفته وحدت مسما ساخت. این چقدر از نظر شما با اهمیت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت جلسات پیوسته یکی دو سه روزی پسین در رابطه با میلاد النبی که مسلمان های افغانستان خوشبختانه پیهم تجلیل می کنند و مشکلات و دشواری های زندگی امت اسلامی و من جمله مردم مسلمان افغانستان در اون مورد بحث است. همین اکنون جلسه بود که آوازش شما شنیدین اتفاقا در رابطه با مسئله هفته وحدت عنوان داشت و صحبت ها جریان داره در رابطه با همین نیاز و ضرورت اتحاد و همبستگی بین مسلمان ها. متاسفانه کل عالم میبیند که مسلمان ها به دلایل فشارهای بیرونی و به دلایل فقر فرهنگی در خودشان با آن که یک دینی کامل رو پیروی میکنن، اما دست و گریبان هستند با چالش ها و مشکلاتی که از نفس زندگی و تفاوت های فرهنگی جهان برمیخیزد و در حقیقت بخشی از این مشکلات برمیگرده به خود عمل کرده مسلمان ها در سرزمین ما، چون یک طبیعت سنت زدگی و یک به اصطلاح کم‌میلی به دین و دانش در مردم حاکم است. مردم عصبیت های خودشون و اساس جغرافی های قوم، زبان، سمت و رسم و رسومی که در تاریخ داشتن یا هویت هایشان است تقسیم میکنند و اینا واقعیت های جامعه ماست. اما یک فرهنگ فراگیر ملی و یا یک به اصطلاح تابش معنویت دینی که با انعطاف و آرامش میتواند این مسئله را در بر بگیره، متاسفانه تأثیر نمیشه و قرائت های متفاوت و برخورد های متفاوت در سراسر جهان و من جمله در افغانستان و بیشترینه خشونتی ها و قرائت های به اصطلاح افراطی در افغانستان باعثی شده که هم دنیا انگشتشه به سمت ما ببره و انتقاد کنه و هم در داخل ما دچار افتراق و جدایی باشه. هفته وحدت از این جهت بسیار موجه هست، هم پیام امام راحل، هم مردم مسلمان دنیا و هم کشورهای دوروبر ما در مرکز آسیا، در به اصطلاح جنوب آسیا نیاز دارن که دست به اصطلاح اتفاق و اتحاد بیشتر بفشارن و به سمت همگرایی عمل کنن، چون واگرایی و جدایی طلبی و اختلاف و گریز و تشتت و پریشانی به حد لازم بود. اکنون دیگه فرصت برای این است که ما برگردیم و در واقع بپیوندیم به اون حبل الله و در حقیقت هفته وحدت بهانه قرار بدیم زمینه روی کردی به اصطلاح عملگرایی دینی را در خودمان فرهنگ بسازیم و اونجا نیازش این است که ما باید امت اسلامی را نقد کنیم از جهت اینکه چرا به ساختارهایی که امت اسلامی را پیوند بزنه نمی پردازن، چرا مرزهای خودشون را بر روی همدیگر چندان می بندن که هیچ گونه رفت گذری نیست. بعد امتی واحده میگن، این اصطلاح تناقض و در عین حال پارادوکسال است. بنابراین باید در محتوا نیز تمام عملکرد ما، روش کاری ما و واقعیت‌های زندگی ما همون مسئله‌ای باشه که وجود داره. پریشان حالی مردم افغانستان برخواسته از یک فقر آگاهی و کمبود علم و تجربه است و مشکلات اقتصادی اضافه بر این و در حقیقت خشونت، تعصب، عصبیت و نارسایی های هم که وجود داره برخواسته از ایناست. و همین مبنا هفته وحدت از نیازهاست. در هفته وحدت باید نیکوکاری، درستکاری، درسترفتاری، همگرایی، مهر و همدوستی یا به اصطلاح محبت و همدیگر پذیری به حیث اولویت خواهد.
خب شما به نزدیکی امت اشاره کردین، چقدر نیاز به تقریب مذاهب دیده میشه و چه کارهایی را باید مسلمان ها انجام بدهند؟
بله، خب مسلمان یک مشکلی که کاملا محسوس است این است که اقوام و هویت ها متاسفانه با وجود دین از مرز همدیگر نمیگذرند. مسلمان عرب با مسلمان مثلا جامعه ما متفاوته در فرهنگ خودش و در روش‌های کاری خودش، در باورها و عمل کردش. مسلمانان شرق دور و ترتیب دیگری هستند، شرق میانه و ترتیب دیگری هستند، آسیای مرکزی و جنوب آسیا و ترتیب دیگری هستند. مسلمان‌هایی که در دنیا به صورت پراگنده و پریشان و مهاجر زندگی می‌کنند با باورهای متفاوت هستند. چیزی که مشکل اصلی است این است که مسلمان ها انگشت نقد و انتقاد و اعتراضشون رو به سمت بیگانه میبرن و از همه عیب و مشکلات درونی چشم پوشی میکنن. جامعه اسلامی به حد کافی یا به اندازه لازم دچار افتراق و جدایی هست، مشکلات درونی و در حقیقت نارسایی های خودش دارد. سنت زدگی جهان بیشترینه در کشورهای اسلامی است، عقب ماندگی های اقتصادی در این کشور هاست، کمبود علم و معرفت در این کشور هاست. از این نظر ما عصبیستیم و بنابراین اول بر اساس اقوام جداستیم، دوم بر اساس جغرافیا جداستیم، سوم بر اساس حتی مثلا قاره ها و منطقه ها جداستیم. همه اینا ما را جدا کرده. در داخل افغانستان شما میبینیم که یک گرایش بسیار شتابان قومی و اتنیکی و به اصطلاح طایفه‌ای در حال عمل است. حتی روش‌های دینی هم بر اساس همین مسئله عمل میکنه. اینا نشان میدن که متاسفانه ما به اصطلاح حنجره‌ها و پنجره‌های مشترک برای فریاد و نگاه باز نکردیم، بلکه هر چی هست یک سری از به اصطلاح احساس هاست که از متون در قرآن و یا در آثار دیگر دینی است، فقط تکرارشان میکنیم. وقتی میخوایم عمل کنیم یادمان میاد که فرمایش چی بود.
شما فرمودند غربی ها دم از آزادی میزنند، اما رفتارهای پر از خشونت و تبعیض با مسلمان ها دارند. مسلمان ها در این میان چه باید بکنند؟
حالا غربی ها شما میدونید که مسلمان ها را به حیث یک طرفی بازی قرار دادن، یک مجموعه به اصطلاح مناسبی برای بازی های غرب است. اتفاقا با زمانی که سوسیالیسم اعتبار داشت و بود با او بازی میکردن، یعنی یک بازی متناظر، بازی متقابل، یک تقابل در روی زمین برای انکشاف و پیشرفتشان بهانه خوبی بود. با سقوط روسیه به حیث یک قدرت در نظام سوسیالیستی، غربی ها متوجه شدند که انرژی بعدی یا به اصطلاح پتانسیلی که بتواند ما را به سمت به اصطلاح ناگزیری ها و تلاش بیشتر بکشانه چیست. حالا صرف نظر از انگیزه های داخلی، او اسلام تشخیص شد. اسلام هم که عرض کردم با این همه به اصطلاح تعریف هایی که دادیم مساعد بود برای انتخاب غربی ها و حالا انتخاب شد. غربی ها در هر جای به اصطلاح ایدئولوژی اسلام و باورهای اسلامی را و مردم مسلمان را هدف قرار میدن و با اونها به نحوی به ستیز برمیخیزن. افراطی‌گری را مثلا در اینا قلمداد میکنن، تروریسم در اینا منصوب میکنن و بی باوری و به اصطلاح غیر انسانی را اعمالش در اینا حساب میکنن و خود بعضی از جناح‌های افراطی در باورهای دینی را هم تقویت کردن تا بهانه داشته باشن که بله وقتی ادعا میکنیم مسئلهش هم مسئله اعلاش مثلا افراطی‌گری های سنتی که در افغانستان و به اصطلاح گروه ها و دسته هایی که در پاکستان همه تحصیل کشورهای دیگری و جاهای دیگری که نشان میدن. از این نظر خب طبیعی است و بدیهی است که غرب مسلطی بر وضعیت است و با آرامش تدبیر میگیره و ما در مرحله دفاع شور و حال نشان میدیم و بعد با نوع پرخاشگری هیجان تبارز میدیم. این برخورد احساس و عقلانیت است. غربی ها با عقلانیت یعنی با آرامش برنامه میکنن، عصبیت ما را مدیریت میکنن و نفع خودشان. ما اقدامات غرب فقط در برابرش واکنش نشان میدیم و به تدبیری نمیاندیشیم. شما میبینیم که امت اسلامی هیچ سامانه برای بازی نداره، هیچ ابزار مشترکی برای به اصطلاح وارد شدن به میدان تقابل با حریفان نداره. نه بانک جهانی اسلام وجود داره، نه مثلا پارلمان جهانی اسلام وجود داره، نه در حقیقت اتحادیه جهانی اسلام وجود داره. یک سازمان کنفرانس هست و یک سازمان کمک‌های منطقه‌ای که او جان در جانش نیست و ناتوانتر از هر چیزی است و بسیار منفعله و او هم غربی ها مدیریت میکنن. بنابراین شما با وجود اقتصاد نیرومند کشورهای اسلامی میبینیم که ترشتهی در امت اسلامی و کشورهای اسلامی برای همگرایی نیست. وقتی همگرایی نیست پس چی چیزی رشد خواهد کرد؟ آنچه رشد میکنه تدبیر و مدیریت در غرب، خشونت و عصبیت در شرق.
پس چه باید شود؟
عرض کردم که باید امت اسلامی پیشنهاد ساختارها را بده. باید به جای این همه هیجان ها کشورهای اسلامی تدبیر کنند و ساختارهای مشترکی بسازند. در اون صورت هم مسئله همگرایی با دنیای غرب به وجود خواهد آمد، هم سهولت ها و رفاه در سرزمین های اسلامی تقویت خواهد شد، هم ریشه عصبیت و جنجال و به اصطلاح تقابل و تعارض برداشته خواهد شد، هم اسلام درخشان خواهد شد، هم زندگی برای مردم مسلمان، هم همگرایی و همزیستی با مردم جهان.
سپاس جناب آقای بیژن‌پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادید.
عزیزان شنونده، در ادامه گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل را بشنوید که نگاهی دارد به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
با نام و یاد خداوند تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. افغانستان غایب مبارزات انتخاباتی آمریکا عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: بر اساس موافقتنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، همه نیروهای خارجی باید تا ماه می سال 2021 و مشروط به تعهد طالبان بر این توافقنامه خاک افغانستان را ترک کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی تا قبل از کریسمس به طور کامل از افغانستان خارج می شوند. اطلاعات روز می افزاید در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تفاوت چندانی میان دیدگاه‌های بایدن و ترامپ دیده نمی‌شود. هر دوی آنها بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید دارند. هر دو کاندید احزاب جمهوری خواه و دموکرات با تاکید بر توافقنامه دوحه و اعلام خروج سربازان آمریکایی از این کشور، به نحوی پرونده ی حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان را مختوم اعلام کردند و به این ترتیب افغانستان دیگر موضوع مهمی برای پرداختن و مانور در انتخابات این کشور به حساب نمی آمد. در واقع بحران افغانستان غایب مبارزات انتخاباتی آمریکا بود و جامعه جهانی نباید در برابر تلفات غیر نظامیان ساکت بماند، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: رقم تلفات غیر نظامیان در بازه زمانی که مذاکرات صلح در جریان بوده است تکان دهنده است. طبق آمار رسمی وزارت امور داخله، از 21 سنبله تا 10 عقرب 261 غیر نظامی کشته شدند و 603 غیر نظامی دیگر نیز زخم برداشتند. این تلفات ناشی از حدود 2000 حمله تهاجمی، 273 مورد انفجار ماین و 14 حمله انتحاری بوده است. وزارت امور داخله گروه طالبان را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در این بازه زمانی معرفی کرده است. هشت صبح می افزاید: با توجه به این که گشایش چندانی در مذاکرات صلح به مشاهده نمی رسد، بیمیان می رود که خشونت‌های مسلحانه برای مدت طولانی در کشور ادامه یابد. در صورتی که طرفای جنگ به حقوق بشر دوستانه بین المللی متحد نمانند، تلفات غیر نظامیان نیز شاهد افزایش خواهد بود. در چنین حالتی جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی نباید سکوت اختیار کنند و بیش از این اجازه بدهند که غیر نظامیان افغان به مسلخ کشیده شوند. بدیهی است که سکوت و اغماز جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی مسئول نسبت به این وضعیت برای طرفای جنگ به ویژه طالبان انگیزه خواهد داد تا با بیرحمی بیشتر به کشتار غیر نظامیان اقدام کنند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان ماهیت طالبان و القاعده تروریسم چنین نوشته است: ناظران بین المللی در گزارش‌های خود به صراحت اذعان کردند که طالبان و القاعده به لحاظ ماهیت یکی‌اند. تصور جدایی طالبان و القاعده که ایدئولوژی و استراتژی مشترک دارند غیر واقع بینانه و نامحتمل به نظر می‌رسد. با وجودی که طالبان به قطع رابطه با القاعده متحد شده، اما کماکان سران القاعده در مناطق تحت نفوذ طالبان شکار نیروهای امنیتی می شوند. در پایان راه مدنیت می افزاید: تعهد طالبان اگر واقعی می بود تا کنون سران القاعده را از مناطق تحت نفوذشان بیرون می راند یا نشانی مخفیگاه های آنها را اعلام می کرد. طالبان در این اواخر ثبت آمار حضور بعضی از جنگجویان خارجی مثل پاکستانی ها را شروع کرده است، لیکن آنها را اخراج نه که برای استفاده در جنگ علیه دولت افغانستان حفظ می کند. و در مورد القاعده به نظر می رسد که این برخورد ابتدایی را نخواهد داشت. بنابراین طالبان و القاعده همچنان خطری جدی برای امنیت منطقه و جهان است. در تنگنا قرار دادن این دو گروه نیازمند تدابیر بین المللی و همکاری بیشتر با دولت افغانستان است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. Thank you.
در ادامه مجله دوم خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه مصادف با 17 ربیع الاول سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ساعت 10:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس به صورت زنده پخش خواهد شد. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. علمای غرب افغانستان بر ضرورت شناساندن سیره و روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جهانیان تاکید کردند. این علما ضمن محکوم کردن اهانت به پیامبر گرامی اسلام تحت عنوان آزادی بیان از سوی برخی ها، آن را جبهه‌گیری در مقابل اسلام و مسلمانان دانستند و خواستار جلوگیری از ادامه این گونه اقدامات شدند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما مستقر در غرب افغانستان.
علما و روحانیون در حوزه غرب افغانستان همزمان با فرارسیدن میلاد مسعود پیامبر مکرم اسلام و هفته وحدت در کشور میگویند نیاز است با استفاده از سیره نبی مکرم اسلام وحدت، شکوه و عزت واقعی اسلام به جهانیان نشان داده شود. مولوی حبیبی، عامل ارشاد ریاست حج و اوقاف ولایت غور، به رادیو دری گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم الگوی جامع برای بشریت در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به شمار می رود. با گفته او، از بارزترین خاصیت های بشر دوستانه آن حضرت احترام به تمام مذاهب و اقوام غیر مسلمانی بوده که در سایه حکومتشان زندگی می کردند و از تمام حقوق شهروندی و انسانی برخوردار بودند. بنابرای گفته وی، همچنان آن حضرت با روی کرد انسان محورانه، نه با خشونت و رفتار ناشایست، مردم جهان را به دین مقدس اسلام دعوت می کرد که این امر خود نشان دهنده رحمت للعالمین بودن آن حضرت و جامع و کامل بودن آیین آسمانی اسلام به شمار می رود. حبیبی افزود امروز مردم مسلمان افغانستان در شرایطی قرار دارند که نیاز است سیره مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بازبینی کنند و آن را سرلوحه زندگی روزمره و امورات اجتماعی خود قرار دهند. با این وجود وحدت، دیانت و همدلی در این کشور به وجود می آید و آسیب پذیری که به خاطر تعدد مذهب و قوم متوجه مردم بود از بین می رود. او یادآور شد امروز در جهان یک عده‌ای به شخصیت پیامبر اسلام توهین می کنند و همچنان این عمل زشت را آزادی بیان جلوه می دهند، در حالی که این کار توهین به عقیده و داشته های معنوی بیش از 1.5 میلیارد انسان کره زمین به شمار می رود. وی علاوه می کند این کار نه تنها آزادی بیان نیست، بلکه جبهه‌گیری علنی در مقابل اسلام و سنت‌های قبول شده انسانی آن می باشد که نیاز است تمام مردم دنیا نسبت به این عمل قبیح سکوت نکنند و از اوجگیری اسلام ستیزی جلوگیری کنند. اظهارات آقای حبیبی در حالی است که اخیراً به منظور دفاع از پیامبر مکرم اسلام و محکومیت این کار قبیحانه، مردم مسلمان افغانستان در سراسر این کشور با راهپیمایی‌های گسترده و شعارهای ضد فرانسوی اخطار دادند اگر حکومت فرانسه جلو این اعمال زشت را نگیرد، در جبهه‌گیری واضح علیه 1.5 میلیارد مسلمان ایستاده و با عقاید و باورهای دینی و عقیدتی آنان بازی کرده است. با این همه، توقعات مردم مسلمان افغانستان به خصوص شهروندان ولایت غور این است تا مسئولان حکومت فرانسه و مطبوعات فرانسوی با تعریف درست و واضح از آزادی بیان پا به عرصه بگذارند، نه توهین و تأخیر پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم که ارزش معنوی برای بیش از 1.5 میلیارد انسان دارد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
فروشگاه‌های پاکستان در اعتراض به بی‌حرمتی مسئولان فرانسوی به اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام، کالاهای ساخت فرانسه را از قفسه‌های خود خارج کردند. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، این اقدام فروشگاه‌های پاکستان همچون دیگر کشورهای اسلامی است که تصمیم گرفتند کالاهای ساخت فرانسه را به دلیل اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اهانت به اسلام و پیامبر گرامی اسلام تحریم کنند. این در حالی است که پیشتر مسئولان پاکستان از جمله عمران خان صدر اعظم این کشور این اقدام رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اخیراً در اظهارات با وقاحت اعلام کرده بود که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رسول گرامی اسلام ادامه خواهد داد که با واکنش تند مسلمانان روبرو شده است. نشریه فرانسوی شارلی ابدو دومین بار پس از 2015 میلادی انتشار کاریکاتورهای موهن راجع به پیامبر اسلام را تکرار کرد. اقدامی که آزادی بیان خوانده شد در حالی که بر اساس اسناد حقوق بین الملل توهین به اعتقادات دیگر ادیان و اقوام به هیچ وجه آزادی بیان به شمار نمی آید. اردوی 20 روزه تمریناتی کریکت بانوان افغانستان با شرکت 40 ورزشکار در کابل آغاز شد. به گزارش امروز طول نیوز، مسئولان رشته کریکت افغانستان اعلام کردند این اردوی 20 روزه برای آماده سازی کریکت بازان بانوان این کشور برای رقابت‌های ملی و بین المللی است. در این اردوی تمرینی از 40 ورزشکار شرکت کننده 25 نفر انتخاب خواهند شد. توبا سنگر مسئول بخش کریکت بانوان افغانستان با ابراز امیدواری از موفقیت کریکت بانوان این کشور در مسابقات بین المللی گفت بانوان افغانستان استعدادهای زیادی دارند و می توانند آینده درخشانی در این رشته داشته باشند. افغانستان و پاکستان از کشورهای صاحب نام کریکت در آسیا و جهان هستند و این رشته در این کشورها طرفداران زیادی دارد. در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از کابل بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 85 پول، فروش 77 افغانی. یک یورو واحد پول اروپا خرید 89 افغانی و 20 پول، فروش 89 افغانی و 30 پول. یک پوند استرلینگ خرید 98 افغانی و 30 پول، فروش 98 افغانی و 45 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 30 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 80 پول، فروش 20 افغانی و 90 پول. یک دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 5 پول، فروش 3 افغانی و 15 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 476 افغانی، فروش 478 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3480 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3280 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2910 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2260 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2090 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمی قم در آستانه 13 آبان روز استکبار ستیزی در بیانیه اعلام کرد مبارزه با آمریکا به عنوان نماد استکبار جزو عقاید فراموش نشدنی مردم ایران اسلامی است. 41 سال پیش در 13 عقرب یا آبان 1358 هجری شمسی دانشجویان ایران در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند. مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمی قم امروز و در آستانه فرارسیدن یوم الله 13 آبان در بیانیه‌ای با اشاره به این که 13 عقرب یا آبان روز استقبال ستیزی ملت ایران است تصریح کرد از میراث امت ایران اسلامی برانگیخته شده از ندای ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی فرایند یک مبارزه دائمی با استکبار و صهیونیسم را به عنوان یک ارزش انقلابی اسلامی رقم زده است. در این بیانیه آمده است که یوم الله 13 آبان یادآوری روزهای سرنوشت سازی است که با شعار مرگ بر آمریکا با نشاط و شور در سرنوشت سازی ملت بزرگ ایران همواره نقش ایفا می کند و دنیا باید بداند مبارزه با آمریکا به عنوان نماد استکبار جزو عقاید فراموش ناشدنی مردم ایران اسلامی است. محقق ایرانی و استاد دانشگاه پنسیلوانیا برنده مدال ایزاک نیوتن شد. انستیتود فیزیک آی او پی انگلیس مدال ایزاک نیوتن در سال 2020 را به نادر انقطاع محقق ایرانی از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا اعطا کرد. وی برای نوآوری‌های پیشگامانه و کمک‌های تحول آفرینش در زمینه مواد پیچیده الکترومغناطیسی و اپتیکی در مقیاس نانو و همچنین توسعه متا مواد با ایندکس نزدیک به صفر و محاسبات آنالوگ و نانو سیرکویتری نوری برنده این جایزه شده است. انقطاع علاوه بر دریافت مدال ایزاک نیوتن در سال جاری برنده جایزه مکس بورن در 2020 نیز شده است. سجاد جعفری استاد ایرانی برنده جایزه کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی 2019 در شاخه ریاضیات شد. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، سجاد جعفری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران است که موفق شد جایزه همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی 2019 را به صورت مشترک با ریاضیدانی از مغرب از آن خود کند. جایزه همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی 2019 به صورت دوره‌ای تقریبا هر 4 سال یک بار به دانشمندان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شاخه های ریاضیات، فیزیک، بیولوژی و شیمی اهدا می شود. و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 434 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 7719 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2389 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
خب شنونده های عزیز و گرامی، همچنان همراه شما هستیم. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. در ادامه دعوت میکنم برنامه ایران در آینه هفته را بشنوید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما عزیزان و همراهان و شنونده های محترم رادیو دری. امید که سلامت و تندرست باشید. ما هم افتخار داریم در این ساعت در خدمتتان باشیم. حدوداً 15 دقیقه با برنامه ایران در آینه هفته که نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات ایران در هفته گذشته. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم هفته. برگزاری 34th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران. پیام مقام معظم رهبری با جوانان فرانسوی. و ابتکار ایران برای کمک به حل مناقشه قره‌باغ. دوازدهم ربیع الاول 1442 هجری قمری مصادف با 29 اکتبر 2020 بر روایتی سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت بود. اهل سنت دوازدهم ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. همزمان با آغاز هفته وحدت 34مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز پنجشنبه به صورت مجازی آغاز شد. در این کنفرانس بیش از 167 شخصیت برجسته جهان اسلام از 47 کشور و همچنین 120 سخنران داخلی به صورت وبینار پیرامون موضوعهای کنفرانس سخنرانی می کنند. مراسم اختتامیه کنفرانس فردا برگزار خواهد شد. درباره اهمیت وحدت اسلامی و برگزاری این کنفرانس بشنویم تحلیلی از دکتر سید علی اقبال، کارشناس مسائل سیاسی.
در دنیایی که امروز ما با انواع آسیب‌ها و مشکلاتی که در فراروی جامعه و امت اسلامی هست، ضرورت هست که در چنین وضعیتی با هدایتی که و درکی که امام خمینی نسبت به اوضاع جامعه مسلمین داشت و پیشنهادی را که در رابطه با نزدیک شدن امت اسلامی و تقریب مذاهب و اخوت اسلامی مطرح کردند، پیامشان برای هفته وحدت در واقع سرآغازی بود که امت مسلمانان پیرامون حول محور پیامبر عظیم شأن اسلام در کنار همدیگر باشند و با هم با یک ندا و یک صدا مشکلات اجتماع اسلامی را درک بکنند و در مواقعی که ضرورت هست در کنار همدیگر باشند. در واقع نقش هفته وحدت میتونه برای یک پارچه سازی امت اسلامی نقش پررنگی باشه و بعضی از این کشورها هم در همین راستا برنامه‌ها و فعالیت‌هایی دارند که بسیار مؤثر هست، از جمله نشست سران و علمای اسلام که سالانه در تهران برگزار میشه، تقریبا برای شناخت بیشتر جامعه اسلامی، برای نزدیک شدن جامعه اسلامی به همدیگر بسیار در این راستا کمک میکنه و امیدوار هستیم که سایر کشورهای اسلامی هم با استفاده از همین فرصت بتانن نزدیکی بین پیروان مذاهب مختلف را در کشور خود فراهم بکنند و همچنین با استفاده از فرصتی که به عنوان هفته وحدت هست بتانن بین جوامع مسلمانان هم این نزدیکی و قرابت ایجاد شود.
اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو با مقدسات مسلمانان بار دیگر خشم جهان اسلام را برانگیخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از این اقدام موهن حمایت و اعلام کرد فرانسه همچنان با انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز ضد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد. این حرکت زشت نه تنها اهانت به مقدسات مسلمین بلکه شکستن حرمت همه ادیان توحیدی و پیامبران الهی است. حمایت از این اقدام موهن و بهانه آزادی بیان و محکوم نکردن این جرم بزرگ از سوی سیاستمداران فرانسوی سبب ابراز انزجار جوامع اسلامی شده. بسیار از کشورهای اسلامی و عربی در اعتراض به انتشار تصاویر توهین‌آمیز با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه و حمایت مکرون از این اقدام با برگزاری تظاهرات و راه اندازی پویش‌های مردمی و فراخوان تحریم کالاهای فرانسوی خشم و نارضایتی خودشان را نشان دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیامی خطاب به جوانان این کشور صادر کردند. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسه که روز چهارشنبه به زبان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آمده است، از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد. آیا معنی آزادی بیان این است دشنام و اهانت آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه توهین به شعور ملتی نیست که او را بر ریاست خود انتخاب کرده است؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این پیام افزودند سال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزاد است. درباره علت حمایت رئیس جمهوری فرانسه از اقدام موهن نشریه شارلی ابدو نظر محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
یکی از اقداماتشان برای این که یک سلسله احساسات امت اسلامی را تحریک بکنند و برخی از جوانهای احساس